الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث بود در مسئله پنجم که متضمن دو تا فرع بود، یکی در باب جواز توکیل در وقف، دوم در جریان فضولیت در وقف. فرمودن که لا اشکال فی جواز توکیل فی الوقف که بحثش گذشت و البته یک جزئی هم بحث درش باقی هست که بعد عرض میکنیم. و فی جریان الفضولیه فیه خلاف و اشکال، لا یبعد جریانها فی لکن الاحوط خلافه. اما اینکه آیا در وقف فضولی هم جاری یا نه، فرمودن این درش خلاف و اشکال هست و بعیدم نیست که جریان داشته باشه که ظاهرش فتواست، گرچه می فرمان که لکن الاحوط خلافه که بعد از رضا دوباره تجدید کنن عقد را، احتیاط اینه. در مسئله فضولی بزرگانی که متعرض شدند دو جور صحبت کردند. از لحاظ فتوایی جمعی از فقها منکر جریان فضولی در وقف هستند و در میانشون هم بزرگان زیادی هست که اینا منکر جریان فضولی هستند. در مرحوم علامه در یه بخشی از تحریر تصریح میکنه که فضولی ولو لحوق پیدا بکنه بهش اجازه صحیح نیست، اما در یه جای دیگه تحریر گفته که لو اجازه لازم میشه. در تذکره مرحوم علامه تردید میکنه، در دروس مرحوم شهید تردید میکنه و یه طرف رو اخذم نمیکنه و عده دیگری به استراحه میگن جاری نیست، که حالا در مفتاح الکنامه مواردی رو آوردن ایشون. صاحب ریاض مثلا از اونهایی است که به استراحه میگه ول ازهر عدم جریان و فضولی در وقف، یعنی با اجازم وقف صحیح نمیشه. منتها فقها ها در مقام تعلیم، واقعا هم عرض کنم از اون طرف هم کسانی که تجویز میکنن متعددن، مخصوصا فقهای زمان قریب ما که تقریبا عمدتا تجویز میکنن جریان و فضولی را در وقف. بنابراین از لحاظ اقوال فقهای اتفاق یا اجماعی در کار نیست که یه طرف ما بخوایم بگیریم، مسئله دشواری است، باید ادلهش رو باید نگاه کرد. فقها در مسئله فضولی دو تا مسیر رو طی کردن، برخی مثل سید با دو تا جمله، سید صاحب عروه با دو تا جمله مسئله رو میگه مبنی بر قاعده ما در بحث فضولی است. اگر فضولی را علل قاعده بدانیم در وقف هم جاریه چون مانعی ازش نیست، و اگر فضولی خلاف قاعده باشه در وقف جاری نمیتونه باشه، چون دیگه دلیلی نداریم، دلیل خاصی که بخواد بر خلاف قاعده فضولیت در وقف رو تصحیح بکنه. بردس بنابراین بحث رو و هیچ نظری هم اینجا نمیده، گرچه در جای خودش مرحوم سید در مکاسب علل قاعده میدونه فضولی را، اما اینجا دیگه هیچ بیان مختاری هم نمی کنه، میگه مبنا مبتنی بر مبناست که علل قاعده هست یا نه. منتها این بحث به این شکل خیلی ناقصه، یعنی اگر بنا بود مختارتون رو بیان نکنید، دو تا مبنا رو ذکر کنید، باید یه بحث مهم دیگری را که در کلمات فقها هست اونم مطرح میکرد، اون بحث قصد قربته. درسته که قصد قربت اصلش لزومش در وقف محل کلامه، ولی بالاخره یه مبنای قابل توجهی است در وقف، یه نظر قابل توجهی است در وقف. بر اساس قصد تقرب بعضیا اشکال میکنن در وقف فضولی. شما اگر مختار خودتون میخواستید بیان کنید، عدم ذکر نیت در اینجا و عدم ذکر بحث تقرب البته حق بود، خب مبانیتون در مختاراتتون بحث میکنید، اما چون میفرمایید که بحث در صحت فضولی در وقت مبتنی است بر این که قاعده در فضولیت چیست، قاعده آیا موافق قاعده بودن فضولیت، اگر اینه پس در وقت هم همینطوره و اگر نه خلاف قاعده است فضولی در وقت هم همینطوره. حالا که اینطور میفرمایید باید در بحث نیت هم میگفتید که یه مبنای دیگه برای منع فضولی در وقف بحث قصد قربته، مبنیم بر این که در باب وقف ما نیت رو شرط بدانیم، قربت رو شرط بدانیم و نتوانیم نیت را در فضولی تصحیح کنیم. پس به طور کلی ما دو تا مجرا برای بحث داریم، یکی این که فضولی را تصحیح کنیم علل قاعده، وقت بگیم در وقفم میاد که اینجا یه بحثی از عرض میکنم، یا بحث دیگه قصد تقربه، بنابراین که در وقف قصد تقرب شرط باشه باید بحث کنیم که آیا در فضولی این تقرب حاصل میشه یا نه. من جواب دادم یه جوری گفتم که جواب شما باشه، اون جوری که گفتم اینه که در خب من هم یه جوری گفتم که اشکال وارد باشه، گفتم که اگر ایشون مختاراتشو بیان میکرد حق با شما بود، اما در بحث فضولی مختار خودشو بیان نکرده، فقط دو طرف مسئله رو گفته، گفته اگر فضولی علل قاعده است در وقف هم میاد، اگر علا خلاف القاعده است در وقف نمیاد چون در وقف دلیل خاصی نداریم. پس ایشون مختار نمیخواد بیان کنه، مبانی رو داره بیان میکنه، پس باید در نیت هم بیان میکنه. حالا خیلی بحث مهم نیست. نه خب در نیت هم باید احاله بده، بگه هرچی در اونجا پذیرفتیم دیگه، اینه دیگه. منتها بحث مهم نیست، میخوام بگم این شیوه درستی نبود. اگر بیان مختار بود یه جهت رو بیان میکنن تمام میکردن، و عجیبه که سید اینجا حتی مختارش هم آخر دستی هم بیان نمیکنه، دو کلمه میگه تمام میشه میره. خب حالا میایم اول کلام رو بحث فضولیت ببینیم حسب قاعده هست یا نه. برخی گفتن از زمان شیخ و شاگردانشون دیگه این باب شده که فضولیت علی القاعده است، منتها واقعش به لحاظ تاریخی اینه که این مسئله به خیلی قدیمتر برمیگرده، تا زمان علامه و بعد از علامه همین استدلال در باب فضولیت آمده که فضولی علی القاعده است. یعنی چی علی القاعده است؟ یعنی بیع فضولی مثلا تمام ارکان عقد داره الا رضای مالک را، و بنابراین اگر رضای مالک بعدن لحوق پیدا کنه این عقد چیش کمه؟ انشاء تملیک به عوض که داره، قبول که داره، رضای مالک رو فقط نداره، خود رضای مالک بهش ملحق میشه. این که در بعضی عبایر از قدیم گفتن، بعدیان بعضی تکرار کردن که عبارت الفضولی لا عبرت لها بها، خب یعنی یه ادعای، چرا لا عبرت بها؟ شما مگر در باب وکالت صیغه عقد رو دیگری نمیخونه؟ دیگری مگر از قبل شما انشاء نمیکنه؟ خب در بحث فضولی هم همینطور باشه، گرچه فضولی انهایی داره که شخص فضول از ناحیه خودش بفروشه یا از ناحیه مالک بفروشه، ولی هر دوش قابل تصحیحه، چون از ناحیه خودش هم که بفروشه به تعبیر مرحوم شیخ در واقع گویی خودش را مالک تنزیل کرده و فروخته، چون میدونه که اندل اغلا از غیر مالک کسی بین قبول نمی کنه. حالا چه تنزیل را تصریح کرده باشه چه نکرده باشه، لبن اینه که گویی من مالکم داره میفروشم، بنابراین ان المالک واقع میشه، اون تیکه که خودش غیر مالک لغوه، اما انشاء داره میکنه، گویی اینطوره، انشاء داره میکنه ان المالک به تمریک عینن به عوض، طرفم قبول کرده. اشکالش اینه که این مضاف به مالک نیست، این عقد با رضا اضافه به مالک هم درست میشه. مشکلی چه مشکلی داره فضولی؟ خوب دقت کنیم، منتها ما در وقت مشکلی ممکن داشته باشیم. آقایون فرمودن چه مرحوم سید، بعد از مرحوم سید، قبل از مرحوم سید، ادهی گفتن که عقد فضولی علال قاعده است و در بی و اینها، پس در وقف هم هست. مرحوم آیت الله فاضل ببینید در حاشیه ایشون همین تقریبا مطلب رو دو طرفش رو گفتن که اگر فضولی در اونجا علال قاعده است در وقف هم هست و الا نه. ولیکن حق اینه که یه بحث خاصی در بحث وقف لازمه که اونایی که اهل دقت بودن این بحث رو کردن، هم از قدیمترها من دیدم برخی اینو بحث کردن، فکر میکنم مرحوم شیخ حسن کاشف القتاز، هم بعدی هم سه آخوند بحث کردن و اون بحث دقیق اینه. ما ممکنه در بی فضولی رو بپذیریم، در صلح بپذیریم، در نکاح هم به خاطر روایات خاصش بپذیریم، گرچه خودش علال قاعده ممکنه بگیم هست و بگیم اشکال این عقد، دقت بکنید، اشکال این عقد فقط اضافه به مالک یا ذوالحق یا ولی و با اجازه ولی یا مالک یا ذوالحق عقد میشه عقد او. و بعد چی؟ بعد به اطلاقات و عفو بالعقود تمسک میکنه. این دقت بکنید، این دقتی است که برخی فقها کردن و برخی نمیکنن. به صرف این که ما بگیم که رضایت لحوق پیدا کرد پس عقد اجزاشو داره کافی نیست، باید اطلاقاتم مشمول اطلاقاتش بکنید، بگید اوفو بالعقود، وقت اینو میگیره. چنین عقدی را که در واقع ارکانش تمامه، رضایتش هم تمام شده، ولو بعدن با اطلاق اوفو بالعقود ما اینو درستش کنیم، بگیم اینم یه نحوه عقده، تمام ارکانش درست، اوفو بالعقود رو میگیره. اگر درجه عفو بالعقود رو نداشتید، دقت کنید، نداشتید، نمیتونستید تصحیح کنید وقف را، وقف فضولی را، و چون عفو بالعقود دارید تصحیح میکنید. حالا سوال اینه، اگر در باب اوقاف وقف را عقد ندانید، اصلا درش قبول و شرط ندانید، یا این دقتی است باز آخوند داره در کتاب وقف، یا قبول را از باب اصالت الفساد قبول کنید، نه از باب اینکه دلیل بر لزومش دارید. ما میتونیم بگیم قبول را از باب اینکه سیره و عقلا و غیره هست بر اینکه این عقد قبول کنیم، که این دلیل داریم بر لزوم قبول. ممکنه بگیم نه، دلیل نداریم بر لزوم قبول، ولی دلیلی هم نداریم بر نفیش، از باب اصالت الفساد میپذیریم که باید قبول ملحق باشه تا وقف تمام باشه. از هر یک از این دو طریق شما رفته باشید، اون وقت نه ببخشید، یا بگید قبول لازم نیست، یا از باب اصالت الفساد قبول قبول کرده باشید. از هر یک از این دو راه رفته باشید، اوفو بالعقود نمیاد اینجا، اوفو بالعقود نمیاد. اون وقت عفو بالعقود نیامد، چه دلیلی بر تصحیح وقف فضولی دارید؟ این اشکال است به کسانی که گفتن مسئله دارمدار این است که فضولی علال قاعده است یا نیست. خب فضولی در بی علال قاعده است، یعنی با لحوق رضا اجزا و ارکان عقد تمامه، اما اونجا شما یه عفو بالعقود دارید و با اطلاقش تصحیح میکنید این عقد را. در وقف اگر عفو بالعقود نباشه چه میکنید؟ مگر اینکه شما در ایقاعات بخواید به اولویت عفو بالعقود جاری کنید، که هیچ دلیلی واقعا ندارید که ایقاعات اولا باشن، چه بسا شارع وقتی لزوم وفا میاره عقد را، که پیمانی است بین دو طرف، قبلا هم گفتیم که توش عهدین مرتبطین هست که مشدد هم هستن، گره خوردن به هم دیگه، این را لزوم وفا درش قائل باشه، اما یه عهد ابتدایی را نگه لزوم وفا داره، این جا به جایی بر نمیخوره. بله دیگه، بله دیگه. حالا میگم یکی یکی میگیم دیگه اینا رو. این پس حالا یکی یکی تمام بشه، اگر نه عرض نکردم شما بفرمایید. قدم دوم اینه که کسی بگه نه از باب اولویت، از باب اطلاقات اوفو بالعقود خودش، چون عقد عهده. ما میگیم اولا این حرف خلاف واقعه، عقد عهد مطلق نیست. ثانیاً به مثل فرمایش مرحوم آخون، اگر شما عقد را عهد بگیرید و اطلاق بگیرید، تخصیص اکثر لازم میاد. کثیری از عهدهای ابتدایی اصلا لازم رفا نیست، پس خروج اکثر لازم میاد، عهد ابتدایی. بنابراین ما نمیتونیم حمل کنیم اوفو بالعقود را به اوفو بالعهود، به طوری که عهد ابتدایی را هم شامل بشه، عهد یه طرف را هم شامل بشه. بنابراین ما دلیلی در عمومات یا اطلاقات عمومی نداریم که اوفو مثل اوفو بالعقود که وقف را بگیره. پس حتی اگر وقف فضولی با رضای متأخر ارکانش تمام بشه، دلیل اثباتی که بگه این وقف هم امضا شده نداریم. باقی میمونه عمومات و اطلاقات خصوصی، مثل الوقوف حسب ما یوقفه اهلها یا یوقفه. این بحث شد. به نظر ما این روایات کلن روایاتی است که اصلا در مقام امضا نیست، بلکه وقف را بر حسب آنچه که جاری است، میگه بر حسب آنچه که وقف کرده واقف، بعد الفراغ عن الوقفیه میگه برو اجرا کن. در واقع لزوم اجرای منویات واقف در وقفهای صحیح، لزوم اجرای منویات واقف که البته انشا کرده، منویاتی که انشا کرده مثلا به صورت شرط آورده و غیره، در خطاب نگید مثل بعضی از دوستان که بعد از درس اشکال میکردن، گفتن این گفتن نداره. اگر الوقوف حسب ما یوقفها اهلها در مقام امضای وقف نباشه، گفتن نداره. میگیم چرا؟ گفتن داره، چون با این میخواد شرایط و خصوصیاتی را که واقف در وقف اخذ میکنه لازم الوفا بکنه. در وقف واقف اخذ میکنه که این طوری منافع به ترتب یا به اشتراک مورد استفاده قرار بگیره. مثلا فرض میکنید ناظر رو کی قرار داده، متولی رو کی قرار داده، اینا رو آورده واقف، میگن حسب ما یوقف و اهلها اخذ بکنید، ما اخذ میکنید. چرا؟ بله. نه
مقید به امضای شرعیه، یعنی وقوفی که امضای شرعی شده باشد واجب است وفای به شروط واقفش. این رو نمیگید مقید که نمیگید.
بله درسته،
مقید
ولی بعد الف
تمام چیزهایی که بعد هستند میشه. الان شما فهمیدید این وقت عرفی هست.
چرا بعد الفراق نیست؟ یعنی وقفهایی که اصل وقفیتش رو شرع قبول،
این قبول
که موند، اما امضا شرعیش عرض میکنم بعد الفراغ از امضای شرعیه.
چه دلیلی الان شما دارید که بگید این
الوقوف علی اسماء و فاعل بعد الفراغ؟ این استظهار دیال دوباره بحث. پس نگید که اشکال، نه این
استظهاره
اصالت عموم دیگه. قبلا ما بحث کردیم دیگه، یعنی این دوباره تکرارش فایده نداره. چرا همین بحث ما اصلا همین بود؟ نه و نه نه، چرا مجمل میگیم اصلا این روایات بعد الفراق از این که وقف اصلش درسته، بعد الفراق از این که اصلش درسته و وقف تمام، مکرر اینو گفتیم و وقف تمامه، بله بعد دیگه این گفته. منتها شما یه اشکالی کردید بر اون روایاتی که در صدرش کیفه یسح داره. منتها ما در اونجا بحثی داریم، اولا زیل رو ما میگیم با زیل صد رو تبیین کنیم به علاوه کیف یسه علا ایال درست نمیشه. حالا من میخواستم این بحث رو ادامه بدم دیدم خیلی طول میکشه. علا ایال کیف یسه نمیتونه ناظر باشه به این که بخواد اصل، یعنی این روایات و وقوف بخواد اصل وقف هم امضا کنه، این خیلی دشواره حتی در اون روایت. در هر حال این استظهاری است که هست و من شاهدم آوردم از کلمات فقها، یعنی متفرد و شاذ نیستم در این فهم که وقوف علا حسن موقوف احنا اصلا در مقام بیان این جهت نیست که بخواد تصحیح کنه اصل وقف را، یعنی بعد الفراغ از وقف های شرعی اصلش البته میخواد بگه خصوصیاتش حسن موقوف احلو هاست. میتونست نباشه. همین که میگیم حسب ما یوقفا اهلها خودش چند تا تفسیر داره. مرحوم امام در کتاب البی در ذیل بحث وقف که تلق بودن ملک هست، خب وقف رو بحث میکنن خیلی ها، ایشون باز یه قضیه تفسیرشون بیشتر در اونجا دو سه تا محتمل برای همین بیان کردن که نشون میده که حسب ما یوقفا اهلها میتونه مراتبی داشته باشه. مثلا حسب ما یوقفا اهلها به لحاظ اصل شرایط ایقاف و وقف، یعنی این روایت وقت ساکت میشه از شرایطی که خارج و فرای از ایقاف و وقف باشه، مثل شرایط مثلا فرض کنید کیفیت تقسیم منافع مثلا، این از اصل وقف خارجه و امثال این، یا نه نسبت به این شرایط هم ناظر باشه اما نسبت به خروج این از ملک از با بی و غیره نسبت به این ساکت باشه. میشم بگیم نه ساکت نیست، یعنی الوقوف حسب ما یوقف و اهلها ذو مراتب میتونه باشه تفسیرش به لحاظ اون چیزهایی که مد نظر شارع هست در این که بخواد تصحیح کنه آنچرا که واقف گفته تا کدوم مرتبهش رو تصدیح میکنه، یعنی اینم تازه قابل بحثه. یعنی نه فقط اصل وقفیت مفروغون انه، حتی اینطور هم نیست که تمام شرایط را و تمام آنچه را که یو واقف اخذ میکنه همه رو میخواد تصدیح کنه، اینم قابل بحثه. مرحوم امام سه تا مرتبه بارش بیان میکنه که انصافا قابل توجه، معلوم نیست مثلا این روایات حتی بخواد بگه که اگر چون اثرش در اینجا ظاهر میشه واقف بگه بعد از 20 سال برگرده به ملک خودم، بگیم الوقف علا حسن ما یوقف آنها برگرده، چون بعضی میگن با همین دلیل. اونایی که میگن یکی از مستنداشون همینه که وقوف علا حسن ما یوقف اهلها من جمله این که گفت شرط کرده باشه 20 سال بعد برگرده به ملک خودم. ادعی که منکرن یکی از عدلشون این که اصلا ناظر به این جهت نیست. اینجور چیزا خارج از اینه، این فراتر از اون بحث است که اصل تصحیح و امضای وقف رو نمی کنه. حتی در این که بخواد تصحیح کنه قصود و منویات واقف را ذو مراتبه، اول کلامی که تمام مراتب رو تصحیح می کنه. خیلی خوب، حالا پس ببینید ما نه اطلاقات عمومی پیدا کردیم نه اطلاق خصوصی که تمام وقف ها رو شامل بشه. حالا سوال اینه که اگر وقف در بحث بی و در بحث صلح و در بحث نکاح اگر با لحوق اجازه عقد تمام میشه ما هم قبول داریم، منتها صحت چنین عقدی باید با امضا باشه دیگه، هر عقدی که همطوری که نمیشه. خب در اونجا عفو بالعقود داریم یا در خصوص بی احل الله البی داریم، اینجا چی داریم؟ پس بنابراین چی داریم؟ کو؟ ها اطلاع مقامی بگیریم. حالا واقعا مبتلا به بوده این وقف فضولی اطلاع مقامی توی باید بگید یه مثلا مبتلا به ایست، نه تازه یه مورد باید اینقدر باشه که اگر درش نظر شاره میداد لبان یه همچین چیزی واقعا هست. افوانی وقف فضولی شایعه، الان شایعه وقف فضولی، بعید میدونم که یه آدم این پیداشه بره بگه من با این که علم داره مثلا این منزل من منزل خودش نیست، تو خونه شده بگه منزل فلانی رو من وقف کردم. الان این کارا رو میکنن؟ آخه وقف یه چیزی که اگرم تقرب توش مشاهده نکنیم یه چیز مقدسی به نظر میاد، نمیاد طرف بله ممکنه بره بی بکنه مثل کلاهبردارها ولی نمیاد وقف بکنه، چون حتی اگر تقرب شرط بدونیم که خوش داستان دیگری است، شرط هم ندونیم به نظر میاد چیز مقدسی میدونن، چیز معنوی میدونن وقف را. وقت این امر معنوی اینطوری رو بگیم که تو خونش میشینه خونه همسایه رو وقف میکنه، نمیدونم باغ همسایه رو وقف میکنه، این که یعنی چیز شایعی نیست که بگید اگر نظری شارع داشت لبان. پس ما اتهام مقامی اینطوری هم ما در کار نداریم در این جور مسائل. اطلاق نداریم، مثل سیره است، مثل سیره است یا روایت صدقه است که حالا بهش میرسیم. نه، سیره بر اصل، بر اصل وقف. اینا اطلاق نداره که، یا روایت صدقه است که اگه صدقه باشه که خب قصد قربتش اون وقت لازمه، یا وقف های خاصی است که ائمه کردن که اینا اطلاق نداره که ما اطلاق بگیریم. بنابراین ما اطلاقی نداریم در باب وقف و این بحث خیلی مهمیه که ما یه اطلاقات عمومی یا خصوصی داشته باشیم، هر جا گیریم بهش مراجعه کنیم. ما اطلاقی نداریم میخوام بهش مراجعه کنیم. بنابراین این الان اشکال میشه مرحوم سید، مرحوم آیت الله فاضل، دیگران که این مسیر رو طی کردن که بیان بگن که اینجا هیچ حرف خاص دیگه نداریم، هرچی از همونیست که در باب فضولی در بی و جای دیگه گفتن. اگر علل قاعده است فبها، اگر نیست نه. ما میگیم نه، اینجا یه حرف خاصی وجود داره. حرف ما هم نیست البته، بعد از فقها ترک کردن، و حرف درستی هم هست که ما اونجا ممکنه علل قاعده بدانیم، اینجا با لحوق میگیم مشکل عقد تمام میشه. اما اشکالش اینه که ما اطلاقی نداریم که این جور وقف رو تصدیق کنه، کما اینکه اگر در بی عفو بالعقود نداشتید میماندید وسط راه. درسته که اضافه عقد مالک درست شد، اما دلیل تصدیقش چی میشه؟ لذا اونایی که اهل دقت بودن مثل مرحوم سید مجاهد صاحب مناهل و دیگران تصریح کردن که بعد از لحوق اجازه مصداق عفو بالعقود میشه، اینو تصریح کردن و حق با ایناست که این دقت رو کردن که شما اطلاقات رو میخواید. این بحث اول. پس ما نتیجهش این شد، ما در بحث این که با لحوق اجازه اجزای وقف تمام میشه رو قبول داریم، اما اطلاق نداریم تصریح کنیم. برخی از ناظرین به کلام امام در تحریر وسیله فرمودن که ما اصل این که فضولیت علا حسب القاعده باشه قبول نداریم. چرا؟ میگن این اغلایی نیست. میگن بیع اجنبی لمال اجنبی لشخص انسالیست که حتی این عبارت درست هم نفهمدیم یعنی چه، بیع اجنبی لمال اجنبی به شخص انسالیست، میفرمان این یه کار لغوی اندل اغلا. یعنی چی من مال دیگری را بگیرم بفروشم به شخصی، بعد بگیم که با لحوق اجازه این رضا تمام میشه، با اجازه تمام میشه؟ این کار عقلایی نیست اصلش تا با لحوق اجازه درست بشه. وقتی عقلایی نبود عفو بالعقود هم نمیگیره او را. میگن بله، در یه جاهایی که یک نسبتهای وجود داره ممکنه بگیم عقلایه. مثلا برادری میاد مال برادرش رو میفروشه با اطمینان، با قطع یا اطمینان این که برادر راضی میشه به این کار، یا برادری میاد فرزند برادر خودش رو به عقد در میاره، عقد کسی مطمئنه که برادرش راضی میشه به این کار. میگه اینجاها ممکنه کسی بگه چون وجه عقلایی داره، اما غیر از این نه. ما راستش نفهمیدیم وجه غیر عقلاییتش چی هست. این که بعدم مثال زدن، گفتم مثل این که مثلا الان برن تو دفتر خونه ها برن یه دفعه ملک کسی رو به نام کسی دیگه بزنن، مثل به من ربطی نداره این ملک، یه دفعه فرض کن هکتارها زمین را که مال مردمه من بیام به نام دیگری بزنم ثبت کنم، یعنی این غیر عقلاییه. من نفهمیدم وجه غیر عقلاییش چیه، چون ببینید بی مراحلی داره، یه مرحله انشایی داره، انت ان جدن، بعد میخواد وفا کنه به این بی. چی شما میگیم غیر عقلاییه؟ کار این آقای فضولی نظیر وکیل میشه، داره انشا میکنه این بی را، گرچه او حق تصرف خارجی نداره، اما آیا این انشا هم تصرف اون ما که حرام باشه؟ این خوش بحثیه. و علی ظاهر من این نداره این. خب کاری کرده آخرش که مالک اجازه نمیده، خب نمیده دیگه. یعنی کار، مگر اینکه بر اساس این انشاء فضولی کرده تصرفاتی کنه، مثلا بره تحویل بده ملک را، اقباض بکنه به خریدار، پول رو از خریدار بگیره، همه اینا ممکن حرام باشه، اینا تصرف در مال غیره. اما صرف انشاء این به عوض اونم بگه قبول دارم، این معامله فضولی تا اینجاش را ما میگیم علی الظاهر اشکالی نداره، مثل وکالت در انشاء چطور اشکال نداره؟ البته معزون نیست، ولی معزون نباشه بعد با اجازه لاحق اذنم درست میکنه. چی در جایز نمیدونه؟ اول منو چه با من دعوا دارید یا با اون سایت دعوا دارید؟ چون که این که فرمای شما که به حرف من نخورد، عکس ماشین گذاشته تو اونجا بگذاره برای فروش، خب بذاره چه اشکالی داره بذاره. آخه زیر اون سایت هم می‌نویسن که الان خرید و فروش نکنید، بید حضوری بشین با هم خرید و فروش کنید، می‌نویسن دیگه. آره دیگه، چرا؟ برای همینه که بعد به زحمت نگفتید اینو می‌نویسن. نه نه قاطی نشه، جایز نمیدونه یه بحثه، نه خب من تصرف، این تصرفه در واقع. چه تصرفیه؟ من الان تو خونم نشستم میام خونه همسایه رو میفروشم، خب نه تصرف در ملکش میکنم، نه اقبازش میکنم، نه تسلیمش میکنم، نه پولشو میگیرم، هیچ کدوم. بعد آقای همسایه هم میگه بی خود کرد. خب چی؟ آره دیگه، اگر نخواست میگه خب بی خود کرد، بی خود خودشو زحمت داده، یعنی نشسته انشا کرده. چی گفته این؟ نه دیوانگی نیست، گوش بکنید. چون اثرش این است که اگر اجازه داد تمام میشه دیگه، لازم نیست مالک انشاء این به تملیک این به عوض کنه، لازم انشاء کنه، همونو قبول میکنه. گاهی خیلی به نفع مالکه، چون این آقا به قیمت خوب فروخته، خب فروخته، خب این مالا امضا میکنه، خب چیزی هم گیرش میاد. کی گفته لغوه؟ این ببینید، لغو اینه که هیچ اثری بر این انشاء مترتب نباشه. اما اگر گفتیم با اجازه، تمام ارکان عقد تمام میشه. انشاء این به عوض، تملیک این به عوضش هست، قبولش هست، اجازه که نسبت میده این عقد را به مالک، با این اجازه تمام میشه، میشه عقد مالک، عفو بالعقود میگیره او را. اگر نخواست اجازه نمیده. پس ببینید، میخوام بگیم میگن لغوه، اوغلا اینو لغو میدونن. چرا لغو باشه آخر؟ نه میگم چرا لغو باشه آخر؟ خب نه به خاطر این که خود شخص فضول این کارو نمی کنه، میگم من چرا این کارو بکنم؟ نه چون کار برای خودش اثری نداره، چون برای خودش اثری مترتب نمیشه، چرا این کارو بکنه؟ بره زحمت بکشه یه ملکی رو بفروشه که لعل رد بشه، که هیچی پوچ میشه، قبولم که بشه هیچ گیری من نمیاد، خب چرا این کارو بکنه؟ این که شایع نیست، ولی این که به دردش نمیخوره. مردم در معاملات به دنبال استفاده هستن، یه چیزی به دست بیارن، وقتی چیزی گیرش نمیاد چرا این کارو بکنه؟ رد بکنه که پوچه، قبولم بکنه مال مالکه، خب من این وسط من فضول چی گیرم میاد؟ چی؟ اینی که شایع نیست، مال اینه. حالا به هر دلیلی یه وجهی پیدا کرده این کار انجام داده. نه این ببینید داره خلط بحث میشه، این که برای فضول غیر اوغلایی و فضول مقدم شده، الان به یه فضولی هست دیگه، کردن این کارو. اونی که این کسی اشکال ایجاد نمی کنه، اصلا فضول رو باب هوای نفسش این کارو کرده، روی که خوشش میاد یه کاری انجام بده کرده، این که اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که اوغلا این رو غیر اوغلایی بدونن، لذا ترتیب اثر اوغلایی ندن. همون که عرض میکردیم انشای متباین تا برسه به اعتبار اوغلایی فاصله داره، اگر اون اعتبار اوغلایی روش نباشه موضوع افو بلغود نمیشه. این مهمه. ولذا تقریر مطلبشون درسته که اوغلا این رو میگن اوغلایی نمیدونن پس افو بلغود نمیاد. تقریر درسته اما صغرویاً نادرسته که من غیر اوغلایی. چرا غیر اوغلاییه؟ اثر داره، اثر داره. حالا در اونجا که نسبت هست که جون پذیرفته که واضحه. حالا نفهمیدیم چرا میگن برادر و برادر. خب ممکنه میگن دوتا دوست هم همینطورن، ممکنه میگن نسبت به یه بزرگی هم همینطوره، نسبت به همینطوره، انهای نسبت ها ممکنه. نفهمیدیم انحصارش چیه. بعد ایشون ادعا میکنه که روایات فضولی در باب بی و نکاح هم در همین مقولاته. من نرسیدم تتبع کنم، ولی از سابق یادم که اینطور هم نیست که همش در این موارد باشه ایشون ذکر میکنه. حالا باید اینو تأمل درش بکنیم. بله بله، چرا نمیشه؟ شما این شبیه اشکالی است که در لحوق قبول گفتن. ایجاب مگه همیشه قبول بهش لاحق میشه؟ باشه، ممکنه همون در آن برگرده ازش، از مساومش برگرده. نه ممکنه برگرده. و در فضولی هم احتمالات متعدد هست. فضولی ممکنه واقعا زن به این داشته باشه، حتی اطمینان داشته باشه که این طرف امضا میکنه. قرینه چیه؟ نه نگفته ایشون، اینو نمیگه، نمیگه ایشون نگفته ایشون نمیگه، میگه اگر نسبتی باشه. و میگه روایت هم مخصوص به همین هست. من عرضم این هست که اینی که میگه لغوه، کاری که همون منشر عرض میکنم، من منشر در عرض میکنم، منشر به عنوان یه آدم عاقل اقدامش یه امر تکوینیه. انها علل میتونه، اصلا ممکنه خوشش میاد این بیو انجام بده، خب انجام میده. چرا میگه دلیل نداره؟ بله، خوش آمدن معیار اوغلا نیست. اوغلا باید این عقد را عقد بدانند، اعتبار روش ببرند ولو با لحوق اجازه. ما عرض میکنیم اثر داره، مثل انشاست دیگه، مثل کار وکیل میمونه که وقتی بهش اجازه ملغ میشه یه عقد تام میشه، عفو بلغوز شاملش میشه. بنابراین به نظر میاد ما در بحث فضولی از باب قواعد، نه فرمایش سید به اون شکل درسته و تابعینشون، نه این بیان درسته. حق مطلب اینه که با لحوق اجازه، اولا فضولی کارش اوغلایی هست، با لحوق اجازه هم عقد میشه علال قاعده است، منتها در باب وقف مشکلی ما داریم، اطلاقی نداریم. این اشکال نسبت به این هست. اما بحث که فردا باید بکنیم اینه که در باب فضولی یه بحث مهم دیگه وجود داره، مبنیاً بر لزوم قصد قربت در باب عرض میکنم وقف. که ما هم باید صغراشو بحث کنیم که در مسئله هشتم میاد که آیا قربت در وقف لازمه یا نه، و هم اینکه مبنیاً بر او در وقف میشه تقرب رو تصدیق کرد برای فضولی یا نه، مطالعه کنیم تا فردا.